أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ومظهر لطفه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله العظيم في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. شب آخر این مجلس نورانی و منور است که بنده حقیر توفیق پیدا کردم در جمع شما عزیزان جوانان محب اهل بیت شرکت کنم. توفیق بزرگی است که خداوند این توفیق را از ما نگیرد و هر ساله این موفقیت نصیب ما بشود که بتوانیم در دستگاه امام حسین علیه السلام خدمت گذاری کنیم، نوکری کنیم. و چون امشب شب آخر است و مرسوم است در شب آخر اختصاص به آقامون و مولامون و سیدمون و صاحبمون و اربابمون امام زمان پیدا می کند، من به عنوان تیمم و تبرک انشالله اسم همه عزیزان، خدمتگزاران، بانیان محترم، دست اندرکاران، مداحین، ذاکرین، مستمعین، خواهران، برادران، بزرگ و کوچک و پیر و جوان انشالله توجهی بشود، گوشه چشم عنایتی به این جمع بشود، نام ما در دفتر عزاداری امام زمان برای جد بزرگوارش ثبت و ضبط بگردد و حظ و بهره‌ای از این مجلس نورانی به ارواح طیبه شهدا و امام شهیدان و شهدای مدافع حرم و شهید عزیزمون، شهید قهرمانمون، شهید حججی عزیز و همه اموات و ذوی الحقوق، علمایی که به حقی به گردن ما دارند عائد و واصل بگردد، صلوات یعنی بفرمایید. خب من میخوام تقاضا بکنم برای اینکه مجلس ما نورانی تر بشود، جلسه ما امام زمانی تر بشود، همه با هم این دعای امام زمان رو در ابتدای سخن زمزمه کنیم. انشاءالله قلبهای ما حسینی بشود، با همین دعا قلبهای ما به سوی کربلای معلا و مدینه منوره که امشب شب شهادت امام سجادم هست، ولی مسجع نورانی اون امام همام در بقی خاموشه، کسی نیست اطرافش عزاداری بکنه، انشاءالله این دعا رو بخوانیم، قلبهای ما در یک حرکت و یک سفر معنوی سیر بکند و انشاءالله مزید اجر و پاداش بشود. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات يدفع الله. خب عزیزان توجه داشته باشند، یکی از مطالبی که باید به عنوان رکن و اساس منابری که به نام ابا عبدالله الحسین برپا می شود و تذکر داده بشود، بحث قیام شناسی عاشوراست. آیه‌ای که ابتدای سخن تلاوت شد که می‌فرماید شما باید امتی باشید که دعوت کننده به خیر باشید، امر کننده به معروف و نهی کننده و بازدارنده از منکر، و بعد می‌فرماید اگر این خصوصیات رو داشتید این امت امت رستگاری است. خب قیام امام حسین یکی از عناصر اصلی شکل دهنده قیام عاشورا و کربلا، عنصر امر به معروف و نهی از منکر بود که حضرت در فرازهای اشاره می کند. در یک مناجاتی دارد با خدای متعال می فرماید اللهم انك تعلم، با خدای خود مناجات می کند، خدایا تو می دانی مبارزه‌ای که بر ضد بنی امیه شروع کرده ایم نه رقابت در کسب قدرت سیاسی است نه جستجوی ثروت، بلکه به خاطر ارزش‌های درخشان آیینت کنها را ارائه دهیم و در شهرها و بلاد اصلاح ایجاد کنیم و بندگانتان را و بندگانت را از حقوقشان آگاه سازیم و قوانین و احکام تو عمل گوید. خدایا انی احب المعروف، من معروف رو دوست دارم و انکر المنکر و از منکر بیزارم و انا ادعوکم، حضرت می فرماید الی کتاب، من دعوت می کنم شما رو به سوی کتاب، کتاب خدا بین ما باشد و سنت نبیه و سنت پیغمبرش، زیرا سنت پیغمبر فراموش شده و بدعت جای آن را گرفته. الا ان هؤلاء، اشاره میکند به کوفیان و کسانی که عهد شکنی کردند و کسانی که نامه دادند و آقا را دعوت کردند و آنچنان و با اون قساوت و جنایت که در تاریخ سابقه نداشت با لبان تشنه سر از بدنش جدا کردند. میفرماید الا انها اولا، اینها کسانی هستند قد لذمو طاعت الشیطان، اینا دارن شیطان رو اطاعت میکنند. و ترکو طاعت الرحمن، و اطاعت و بندگی خدا رو ترک کردند و کنار گذاشتند. همانا ای مردم آگاه باشید، بنی امیه به پیروی از شیطان گردن نهادند و اطاعت خدا را ترک کردند، فساد را در جامعه ترویج می کنند و حدود الهی را تعطیل نمودند و بیت المال را به خود اختصاص دادند. این فرمایشات حضرته، این تابلوی قیام ابو عبدالله است که در حقیقت امام حسین در این پیام و در این تابلو میخواد به همگان بفهماند، به تاریخ بفهماند که انگیزش از قیام دنیا نیست، هدفش از نهضت و انقلاب این نیست که بخواهد برای دنیا کار بکند، بخواهد برای مقام باشد، بخواهد برای ثروت باشد. امام صادق علیه السلام در زیارت اربعین جمله ای دارد که در اون جمله فلسفه قیام و شهادت جد بزرگوارش امام حسین رو بیان می فرماید. می فرماید و بضل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. می فرماید به خدای متعال عرض می کند که جدم، مناجاتی می کند با خدای متعال امام صادق علیه السلام، جد بزرگوارم خون قلبش رو و جانش رو در راه تو داد تا بندگانت را از جهل و نادانی و سرگردانی، از وادی گمراهی نجات دهد. تعبیر لیستنقذ، لیستنقذ، عزیزان توجه دارن علمای حاضر در جلسه بر من میبخشایند، از ماده انقاذ، انقاذ غریق. میفرماید لامم لام تأکیده، تا اینهایی که در حال غرق شدن هستن در گمراهی اونا نجات بدن. من وقتی که برادر عزیزمون مقدمه بحث رو داشت آغاز میکرد و یک التجایی پیدا کرد به امام زمان، حقیقتش خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم. بالبداهه خاطره ای به ذهنم آمد، گفتم این خاطره رو برای عزیزان نقل بکنم. در سال 79 به نظرم بود اگر اشتباه نکنم، هنوز صدام ملعون رئیس جمهور عراق بود و دوران قدرتش بود، شروع کرده بودن سفرهای عتبات در زمان صدام. ما هم توفیقی پیدا کردیم. من اتفاقا اون وقت یک کسالتی داشتم، عمل جراحی انجام دادم و بعد به عنوان روحانی کاروان ازم تقاضا کرده بودن مشرف بشوم. بعد نمیتونستم راه سنگینی برم، بار سنگینی بلند کنم، گفتن که کاروان میخواد حرکت بکنه بیا برو. من اعلام انصراف کردم، یه مدیر کاروانی داشتیم خدا حفظش کنه، آدم متدینی بود، این خیلی به من اصرار کرد. گفتم والا حاجی من وضعم اینجوریه نمیتونم بیام. یکی از دوستان در قوم که از فضلای دسفولی هست به من گفت فلانی اگر اصرار میکنه شاید آقا طلبیده، چرا قبول نمیکنی؟ گفتم والا وضعم اینجوریه. گفت برو امام حسین کمک میکنه. یادم از همین محل نماز جمعه اتوبوس ها میخواستن حرکت کنن، خانواده شهدا بودن، اکثر هم انسان های سال خورده ای بودن. خب آمدیم و مثل اون لحظه ای که ما پامونو تو اتوبوس گذاشتیم فراموشمون شد که اصلا این کسالت رو داریم و اصلا احساس ضعف نکرد. ماه مبارک رمضانی بود، خداوند ان شاء الله قسمت خودتون بکند. شب 19 ما رو اول بردن نجف، بعد گفتم که معمولا مرسوم اول میبرن کربلا، اونجا 3 میمانن، بعد میارن نجف، بعد میبرن کاظمه. گفت اینا به خاطر اینکه شب شهادت امیرالمؤمنین شما در نجف نباشید زودتر انداختن، جابجا کردن، یعنی به جای اینکه اول برن کربلا برن نجف. همون غروب رسیدیم اونجا، نماز مغرب عشا رو رفتیم حرم امیرالمؤمنین. خیلی مظلوم بود، غیر از کاروان ما هیچ کس تو حرم نبود. زمستان خیلی سردی هم بود، ایستادیم همون روبروی ایوان طلا، اونجا زیارتنامه خوندن برای زائرین. خیلی هم حال عجیبی پیدا کردیم. بعد رفتیم، خب وضع اون مسافرخونه ها و اون محلایی که اسکان میدادن و استراحت میکردن زائرین خیلی وضع خوبی نبود، برق قطع میشد، زمستان خیلی سردی هم بود، نجف هم سرما عجیبی داره، هم گرمای بدی هم سرمای بدی داره، چون حالت کبیره. اون شب برق رفت در تاریکی، من نزدیک صبح بود که دیگه خوابم گرفت. یک دفعه در عالم رؤیا اون صحنه ای که امیرالمؤمنین عرض کنم از خانه ام کلثوم به نظرم دختر گرامیش بوده که بلند می شود که برد برای مسجد کوفه، و اون صحنه ای که اون قازها عبای حضرت رو می گیرن در خواب تداعی شد. نمی دونم حالا چه بخشش خواب بود چه بخشش بیداری بود، این صدای قازها رو من می شنیدم، خواب بودم ولی می شنیدم. خب خیلی منقلب شدم، وقتی که منقلب شدم مرحوم ابویم با اون صدا گریه است خب منو بیدار کرد، گفت چه ته گریه میکنی؟ گفتم بلند شدم نشستم قدری، دیگه جاتون خالی برای نماز صبح رفتیم حرم مشرف شدیم. خیلی اونجا اون سفر معنوی عجیبی بود. خداوند ان شاء الله قسمتتون بکند. الحمدلله العالمین این راه کربلا باز شد از برکت خون شهدا، و این چنین الحمدلله مردم ما به راحتی میروند زیارت میکنن 40 با اون عظمت، مردم آزادانه در کمال امنیت میروند و زیارت میکنن. خدا را شاکر هستیم، خداوند ان شاء الله به شایستگی قبول کند، ولی حیفم آمد که این مطلب رو نقل نکنم. اما برادران عزیزان خواهران، یک بحثی رو امشب در نظر گرفته بودم، بحثی بود در باب رضا، بحث معرفتی است. امام حسین علیه السلام میگن هرچه به عصر عاشورا نزدیکتر میشد این چهره نورانی تر میشد، این چهره بشاشتر میشد، هرچه مصائب و شدائد وارده بر امام حسین بیشتر و شدیدتر می شد، امام حسین که انهو این چهره نورانی، این چهره بشاش باستر و باستر می شد. الهی رزم به رضا، لا معبود سواک، در اون بحبوحوی نبرد و کارزار با خدای خود مناجات. روایتی دیدم، روایت زیبایی به نظرم آمد در باب معرفت شناسی و قیام عاشورا را شناختن. امام باقر علیه السلام در سن کودکی بوده که جابر ابن عبدالله انصاری صحابی بزرگ پیغمبر رو درک کرده، فلذا جابر که از معمرین بوده سنشم و عمرش خیلی طولانی بوده، علاوه بر پیغمبر 5 تا امام معصوم رو ایشون درک کرده. میگوید که حدیث از امام باقر علیه السلام است در سن کودکی بوده است، از جابر سوال میکند حال تو چگونه است؟ جابر جواب امام باقر علیه السلام میدهد، عرض میکند انا فی حال الفقر احب الی من الغنا، من در حالی هستم که فقر و ناداری رو از ثروتمندی بیشتر دوست دارم. و المرض احب الی من الصحه، و بیماری رو و مریضی رو از سلامت بیشتر دوست دارم. و الموت احب الی من الحیات، و مرگ و مردن رو از زندگی بیشتر دوست دارم. امام باقر علیه السلام در پاسخ جابر می‌فرماید، می‌فرماید فقال علیه السلام اما نحنو، اما ما اهل بیت چی؟ فما یرد علینا من الله من الفقر و الغنا و المرض و الصحه و الموت و الحیات فهو احب علینا. می‌فرماید که اگر آنچه که از طرف خدای متعال به ما میرسد، چه از فقر باشد، چه از ثروت باشد، چه از مریضی و بیماری باشد، چه از سلامت باشد، چه از مرگ باشد، چه از حیات باشد، فهو احب الینا، این برای ما دوست داشتنی است. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از میان درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. این خلاصه مقام رضاست. ببینید این روزا من همین الان که داشتم میومدم باز داشت مطالبی رو از این شهید والا مقام که انقلابی در کشور به پا کرده است، شهید محسن حججی، داشت پخش میکرد تو تلویزیون از زبان دوستانش، از زبان خانوادهش، همسرش. من تعجب کردم این هنرپیشه های معروف آوردهشون بودن داشتن اون پیام تلفنی هست که برای فرزندش علی کوچولو میگن، داشتن اون جمله رو هنرپیشه‌های ما با اون تأثری که داشتن داشتن تجزیه و تحلیل میکردن، داشتن با علی کوچولوی شهید محسن حججی داشتن این جملات پدر رو براش تحلیل میکردند که علی کوچولو توی روزی بزرگ میشی. از هنرپیشه‌هایی که ما خیلی به حسابشون نمیاریم، ما میگیم اینا مثلا توی حال هوای خاصی هستن، هنرپیشه‌های معروفی هم بودن، ما حالا فرصت نکردم همش ببینم، ولی قدری از برنامه که دیدم تعجبم گرفت که چه کرده است این شهیدی که در سر دادن به مولاش امام حسین اقتدا کرد. و امشب و امشب و امسال دهه ما با حضور این شهید و بازگشت این شهید مثل اینکه عاشورای ما عاشورای دیگری بود، مثل که دهه ما دهه دیگری بود. مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا. مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا. سایه او گشتم و او به خورشید برد مرا. سایه او گشتم و او به خورشید برد مرا. خدا وقتی بخواد اینجوری میکنه. اخلاص این کارو میکنه. وقتی غلغشی نباشه این کارو میکنه. نشون میداد که رفته بود پیش روحانی محلشون، نمیدونم این فیلم ها رو چجور گرفته بودن، که به روحانی میگفت که امام جماعت ظاهرم مسجدشون بوده، میگفتش که من دو بار رفتم یا یه بار رفتم سوریه و موفق نشدم، احساس میکنم یه جای از کارم گیر داره. که امامش گفت هم رضایت خدا هم رضایت والده. خب ما اینا رو منبرا میگیم، ولی اینا عملا این مسیر رو طی کردن، این سیر و سلوک رو موفق شدند. من دیگه خیلی حرف نزنم چون این روزا خیلی حرف زدم، چون میگن حرف زدن زیاد باعث قساوت قلب میشه. ما چون توقع ازمون زیاده، جاهای مختلفی دعوتون میکنن، خیلی حرف میزنیم، ولی باید مراقب باشیم، مواظب باشیم، اینقدری حرف بزنیم که بتونیم لااقل یه بخش خودمون عمل کنیم. که در واقع مشمول اون حدیثی بشن کونو دعات الناس به غیر السنت کن، مردم رو با غیر زبانهاتون دعوت کنید، یعنی با عملتون. خب من نمیدونم مدان انشاءالله جناب تدینی افاضه میفرماین امشب، ولی یه مختصری، من حقیقتش بلد نیستم روزه بخونم، همینجور صحبت میکنم، حرف میزنم. یه مطلبی دیدم از مرحوم سید علی قاضی رضوان خدا بر او باد، نقل بود که سید علی قاضی یک حاجتی داشت، هرچی متوسل می شد موفق نمی شد. بعد یک روز یه آدم ساده دلی از کنارش گذشت، البته به ظاهر ساده دل بود، با دست زد رو شونه سید علی قاضی، گفت چرا سراغ ابوالفضل العباس نمیری؟ ابوالفضل العباس اعرف عرفاست، سید علی قاضی میگه تأمل کردم به خود اومدم، چرا راه گم کردم؟ ابوالفضل العباس باب الحسین است، باب الحوائج است. امشب شب آخر این مجلس، درسته؟ ما دو تا باب الحوائج تو کربلا داریم، یکی طفل رضیع است، علی اصغر، که منصوب باب الحوائج، که اون دستان کوچک باب الحوائج طفل رضیع امام حسین گره های بزرگی رو باز می، میگد که من به خود آمدم، سراغ ابوالفضل العباس رفتم، چون در زیارت نامش هم دارد یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، چون عباس کسی بود که وقتی چشم امام حسین بهش میومد میافتاد چهره امام حسین خندان میشد، غم از چهره امام حسین میبرد. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، ای برطرف کننده غم اندوه از چهره حسین. اکشف دارد، اکشف برطرف کن، اکشف کربی به حق اخیک الحسین، این غم و اندوه ما رو، این حاجات ما رو، این گرفتاری های ما رو به حق برادرت حسین از چهره ما برطرف کن. اما امام حسین وقتی که صدای عباس برادرش رو شنید که فریاد زد، همیشه صدا میگرد آقای من، مولای من، هیچ وقت با اون برادر صدا نمیکرد. دسپولی ها رسم خوبی دارن، قدیم اینجور بود، متاسفانه قدری بعضی از رسم های قدیمی بین دسپولی ها کمرنگ شده یا بیرنگ شده. برادر بزرگ میگفتن آقا جوونا، این رو، این سنت های خوب رو زنده کنید. بهش میگفتن آقا و یک احترام خاصی هم برای برادر بزرگ قائل بودن. این ریشه در دین و تدین مردم داشت که برادر بزرگ آقا صدا می کردن، برادر صدا نمی کردن. که من خودم یادم هست مثلا ابوی بنده یا مرحوم عموم به عموی بزرگم آقا می گفتن، حس صدا نمیزدن، مثلا حاج فلانی صدا نمیزدن، آقا میگفتن. این خیلی رسم خوبه، این نشأت گرفته از همون آقا صدا کردن ابوالفضل عباس به امام حسین. وقتی صداش اونجا دیگه بلند شد که یا اخا ادرک اخا، برادر برادرت رو دریاب، نوشتن امام حسین خودش رو بالینه ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم رساند و این ندا رو داد: الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، الان کمرم شکست و چارم بیچاره شد. بعد رفت سر برادر رو ابوالفضل العباس رو به دامن گرفت، او رو نوازش کرد، گفت آقا جان، برادرم، مولایم، دو تا درخواست دارم، یکی این که تیر به چشمم رفته است و خون چشم دیگرم رو گرفته است، چون دست در بدن نداشت که خودش خون رو پاک کنه. مؤمنین، درجه ابوالفضل العباس درجه ایست که امام سجاد می فرماید عمویم درجه ای دارد که انبیا به اون درجه غبطه می خورن. که اونجا بود امام حسین بوسه بر دستان ابوالفضل العباس میزد، دستان قطع شده، گفت آقا جان، مولایم، دو تا درخواست دارم، یکی این که تیر به چشمم خورده است، خون آمده است، جلوی چشم دیگرم رو گرفته است، دست ندارم که خودم خون رو پاک کنم، خون چشمم رو پاک کنی، بار دیگر چهره نورانی مولا و آقایم و امامم رو ببینم، و درخواست دیگرم این است: به من قول بدهی تا جان در بدن دارم مرا به خیمه نبری چون به شهدا و اطفال قول آب دادم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پروردگار مقربان درگاهت به شایستگی قبول بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام ببخشید از ما هم دیگه استان.
عزیزان گفتن لطف کنید تشریف بیارید جلوتر، تا هرچی امکانش هست عزیزان بیان جلوتر. خدا خیرتون.